که به نتایجی رسیده و توصیه‌ای کرده که خب با پیش آمدن تحولات سال 57 و پیروزی انقلاب اسلامی در واقع کل این برنامه به کناری گذاشته شد. ولی در سال 62 مجددن، حالا یا 61 یا 62 دکتر
63
گورسخر بعد تصحیح بفرمایند، بحث مجدد نگاه در واقع مجدد به مطالعات ستیران و بحث آموزش سرزمین در سازمان برنامه مطرح شد، دفتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای، و در واقع در یه سری از استان‌هایی که پایلوت بودن قرار شد این مطالعات دنبال بشه. به طور مشخص در حوزه کشاورزی باز در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 تا اواخر دهه 70 ما به نوع دیگه‌ای در واقع بحث آمایش در حوزه کشاورزی داشتیم و اون آغاز مطالعات طرح‌های جامع توسعه کشاورزی کشور بود که به صورت در واقع طرح‌هایی بود که در استان‌ها انجام می‌شد، ولی مبنای برنامه حوزه‌های آبخیز بودن در حوزه آب. چون الان بحث برنامه ریزی منطقه‌ای که مطرح میشه، مفهوم منطقه خودش یه مسئله است که منظور ما از منطقه کجاست، حوزه آبریز، محدود سیاسی، و این مطالعات جامع در حوزه‌های آبریز انجام شد و تا حوالی در واقع اواخر دهه 70 که اکثر استان‌ها نتایجش در اومد، قرار شد سنتز این مطالعات در اوایل دهه 80 انجام بشه. پایلوت سنتز مطالعات طرح جامع برای خوزستان در واقع انجام شد که پایه‌ای بشه برای سنتز کشور، همینجا متوقف شد.
خیلی ممنونم از شما.
من در اینجا یه جمع‌بندی داشته باشم از این بس که دوستان اگه نظری دارن بفرمایید. جمع‌بندی من از مجموعه این مباحث اینه، این تحولات و تغییرات این هستش که ببینید ما در هر برنامه‌ای از جمله ترامش که محوری هست برای کشور یا هر کشوری، در درجه اول اراده لازم و برای این کار نیاز داریم، یعنی باید یک اراده‌ای بر این مترتب باشه و که بگوید بشود. مطلب دوم وفاق است. به هر حال نظرات متنوعی در کشور وجود داره، کارشناسای متنوعی هستن، نگاه‌ها و نظریات متنوع. ما به یک وفاق عمومی برسیم که مفهوم آمایش چیست و چگونه باید انجام بشه، و در دست آخر نگاه عمومی، یعنی بعد از اراده و وفاق نگاه عمومی کشور به این معطوف بشه، آحاد کشور، مجموعه افراد کشور، که باید در این قالبی که مطالعه قراره بشه کار انجام بدن.
بله بسیار.
این در واقع پیش نیاز اولیه بحث آمایش و تبعاتم.
خیلی متشکرم. خب آقای بورسخر، از ابتدای برنامه تا به الان، از اونجا که آقای شاعری صحبت کردن و انتقاداتشون مطرح کردن و بعد آقای پورزاره گفتم وظیفه برنامه بودجه هست که این کار انجام بده و به هر مسئله که مطرح شد، امیدوارم که یادداش کرده باشید دونه به دونه، برای ما شما بگید که بعد از این همه سال که بالاخره ضرورت این حداقل 45-50 سالی که ضرورتش بر همه محرز شده، یعنی حتما باید این اتفاق بیفته. خب حالا قبل از انقلاب که اشاره کردن که به دلایل بالاخره متوقف شد، اما انتظار می رفت که بعد از انقلاب با شدت و عدت بیشتری و با سرعت بیشتری حرکت بکنه، این تدوین بشه، عملیاتی بشه و بالاخره ما نتایجش رو ببینیم. به ما بگید که چرا سازمان برنامه بودجه در طی این سالها، حالا یه مقطعی سازمان برنامه بودجه در واقع برچیده شده، اما به هر حال همه بقیه سالها فعالیت میکرده، چرا این قفلت از طرف سازمان برنامه بودجه بوده؟
من تشکر میکنم، نکات خیلی خوبی دوستان اشاره کردن و من چند تا نکته رو اشاره کنم. نکته که آقای نجفی فرمودن که بحث اجماع، این یک ضرورت، متاسفانه من رو راست تو جای مختلف خیلی دیدگاه ها متفاوته. بنده فکر میکنم باید این اجماع حتما صورت بگیره، چون دو تا نگاه الان وجود داره. یه نگاه من اینجوری تقسیم بندیم حد اکثری هستش که تو بحثای آمایش میگه آقا شما تمام فعالیت ها طرح و پروژه ها رو باید در پهنه سرزمین مشخص بکنید. خب این نگاه من خودم به عنوان یک کارشناس، نظر کارشناسیم، موافق نیستم، چون اینقدر تحولات سریع اتفاق داره، چون آمایش برنامه بلند مدته.
عمرش چقدره؟ طرح معمولا عمرش
25 سال، معمولا 20 سال میگیرن. برای 20 سال بعد با توجه به تغییرات اقلیمی، با توجه به تغییرات تکنولوژی،
خب همه اینا تو بخش آینده نگری بعد
بله
در نظر گرفته
اونم میرسیم خدمتتون. نگاه حداقلی اینه که باید به اصطلاح اون تقسیم کار اون پهنه‌های کلان مشخص بشه. من بیشتر به این قائلم، چون بیشتر قابل پیش بینی تره. اتفاقایی که تین سالها افتاده و الانم خیلی با شدت و عدت بیشتری هم داره از سوی سازمان انجام میشه، من یه خلاصه نظر دوستان به عرض دوستان برسونم. سال 53 که بحث ستیران مطرح شد، به اصطلاح مطالعاتی انجام شد با به اصطلاح ویژگی های اقتصادی اجتماعی و ارزش های اون زمان. خب خود به انقلاب حدود 24 جلد گزارش در حوزه‌های مختلف از جمله مناطق به اصطلاح هشتگانه، اگه اشتباه نکنم، ستیران مشخص کرده بود که به صورت منطقی باشه.
اصول هشتگانه یا آمایش
اینجا داره من اونا رو بله. الان این چیزا توضیح دادم، میگم خدمت اصول بله. هشتگانه آمایش هم خدمتتون عرض میکنم. خب. این اتفاق افتاد، رفتیم سال 62. خب دو سال مسائل جنگ بود، ضرورت ها. سال 62 بس دفتر برنامه‌ریزی منطقی سازمان برنامه تشکیل شد، گزارش‌های تدوین شد، به اصطلاح یه سری اصولی معرفی شد به دلایل مختلف.
نه اینا رو گفتن دیگه. ما سوالمون اینه که چرا همش فقط رو کاغذ بوده؟ نتایج مطالعات هم در اومده ولی هیچ که اجراش نکرده.
خب نکنین سال 62 که در اومد بر اساس دنیای دو قطبی، بر اساس
سال
62 مطالعات 65 بله.
یه سری مطالعات
شد بر اساس تو دنیای دو قطبی، مثل خدمت شما عرض کنم اون زمان کمربند امنیتی غرب قبل از انقلاب کجا بود؟ دریای خزر بود، بعد از انقلاب خلیج فارس. خب بر اساس اینکه آقا با روسیه شوروی سابقش تعاملاتی بر اساس اون مفروضات تهیه شد. خب سال خدمت شما 1991 با فروپاشی اصلا دیدگاه ها عوض شد، تغییراتی در شرح خدمات آمایش بر اساس این تحولات انجام شد. مهمترین اتفاقی که طی این چند دهه افتاد و واقعا هم اگر عملیاتی بشه، من امیدوارم که حتما تو برنامه ششم عملیاتی بشه، سال 83 ضوابط ملی آمایش تهیه شد در 15 بند که جهتگیری های کشور رو در حوزه های مختلف اقتصادی اجتماعی در پهنه سرزمین از جمله بخش کشاورزی مشخص کرده بود. سال 85 بر اساس این جهت به ضوابط ملی آمایش که مصوبه هیئت دولت بود، شرح خدماتی تهیه شد برای آمایش استان ها که در این شرح خدمات در حوزه‌های مختلف 8 فصل کارگاه آموزشی متعددی برگزار شد، در نهایت منتهی به یک دستورالعمل و شرح خدمات مصوبه شد و چند کارگاه آموزشی استانهای مختلف از سال 85 شروع کردن مشاور گرفتن. تا الان بر اساس اون شرح خدمات حدود اگه اشتباه نکنم 27 استان آمایشش تقریبا تموم شده که الان داره به اصطلاح
مطالعاتیش
میفهمه. یه سوالی من دارم، ممکنه لطف بفرمایید؟ من جناب علی رو به عنوان یک کارشناس خبره این کار میشناسم. الان زمانهایی رو که شما اشاره میکنید، حالا سال 53، بعد مقطع 62، بعد مقطع 85، الانم میفرمایید هنوز ادامه داره، این زمانای کوتاهی نیست آقای دکتر. شما گره کارو بفرمایید. گره کار کجاست؟ یعنی فاره با من نظر کارشناسی.
بعد مستند قانونی رو اشاره کنم.
سوال اول منم همین بود. خواستم گره رو به این گره گفتم. بله حتما. با هم گفتگو داشته باشیم.
الان تو ماده 32 احکام دائمی اونجا به اصطلاح تو برنامه ششم دارم میگم خدمتتون که چه اتفاقی بعد از این افتاد. تو ماده 32 تأکید کرده بر تشکیل شورای آمایش سرزمین با مسئول سازمان. تو ماده 26 قانون برنامه ششم صراحتن اشاره کرده که سازمان برنامه مکلف نسبت به تدوین سند ملی و سند استانی اقدام بکنه. سند استانی تقریبا میشه گفت داره پروندهش بسته میشه.
مطالعاتیش دیگه عملیاتی که نشده که.
مطالعاتیش
مطالعات
انجام شده از دل
چند سری مطالعات انجام شده.
نه
هیچ کدوم اجرا نشده.
با این به اصطلاح جامعیت رو کراس تا الان انجام نشده.
الان دوباره تو دنیا یه اتفاق دیگه میفته میگه دیگه این به درد نمیخوره. بریم دوباره یه سری مطالعات جدید.
این نکته رو تاکید کردم که آمایش به اصطلاح مطالعات پویاست. چرا در این بازه زمانی اتفاقهای زیادی
بله
در پهنه سرزمین داخل و هم بین الملل اتفاق افتاده که تأثیر میذاره روی به اصطلاح
آقای فهمی. آقای کورزاده شما نکته دارین؟
نه شما بفهمید.
بفهم آقای فهمی.
یعنی من واقعا یک آسیب شناسی سرانگشتی اگر اینجا انجام بدین از برنامه ریزی بلند مدت، چون این برنامه ریزی بلند مدت در کشور و سابقه این برنامه ما از کشور کره و هند 10-15 سال زودتر با شروع کردیم. ما از سال 80 سال قبل این برنامه ریزی تقریبا شروع شده و واقعا اسباب تصفیه. علتش به نظر بنده با توجه به شرایط و مطالعاتی که داشتم 4 علت اصلی وجود داره که این حرفایی که گفته میشه و این خیزایی که برداشته میشه در عرصه به واقعیت نمی پیونده. شما اینو تأمین بدید.
بله.
در بسیار از مسائل دیگه هم همینه. چرا برنامه توسعه ما تا 40% 45% تحقق پیدا میکنه؟ باز برمیگرده به این 4 علت اصلی. علت اول عدم وجود دکترین مشخصی در زمینه توسعه. یعنی ما بعد از 40 سال هنوز واقعا دکترین مشخصی در زمینه توسعه نداریم. یعنی این توسعه را با رشد با فعالیت‌های عمرانی اشتباه می‌گیریم. چه دکترینی داره؟ ما بعد از 40 سال دکترین توسعه ما در
تعاریفش که اینا متفاوته. چرا بعد اشتباه بگیریم؟ توسعه با رشد و اینا تفاوتش از علمی مشخصه.
و شما باید کشور باید یک دکترینی داشته باشه در زمینه توسعه که این دکترین توسعه ما در زمینه توسعه چیه؟ آیا مبتنی بر توسعه فرض کن روستاییه؟ آیا مبتنی بر توسعه
روی کرده توسعه ای و منظورتون؟
خب شما باید دکترین داشته باشین. نمیشه که همینجوری بگید توسعه همه چیز همه ما برنامه‌های توسعه ما رو نگاه بکنید همه چیز با ادبیات بسیار زیبا و فاخر نوشته میشه و آرمان‌های بسیار بسیار آسمانی است که هیچ وقت زمینی نمیشه. این نشون میده که ما برنامه‌ریزی خوب بلد نیستیم. مگر اینجوری آرمان گرانه نباید بنویسیم. دوم علت بحث بسیار تحولات سریع در کشور هست و وجود کیش شخصیت در کشور. یعنی تحولات به اندازه سریع هست و کیش شخصیت چنان در این سرزمین پابرجاست که با هر تحولی ولی اینکه در سیستم اداری و سازمانی کشور همه چیز تحت شعاع قرار میگیره. یک دولت میتونه برنامه دولت قبلی یا برنامه توسعه رو به طور کامل کنار بذاره. پس میگم کیش شخصیت و سیر تحولات که از محیط و به اصطلاح هم داخل نشأت میگیره این دوم علت. سومین علت ناکارآمدی در زمینه حکمرانی سرزمینیه. یعنی حکمرانی ما در عرصه سرزمینی ناکارآمده. دلیلش هم اینه که هم در آب هم در محیط زیست هم در فرض بکنید هوا در تمام عرصه هایی که برمیگرده به مدیریت سرزمینی منابع طبیعی کشور در آستانه واقعا یک فاجعه است. اینو باید فریاد زد، باید گفت. سیاه نمایی نیست. اینا باید مسئولین متوجه بشن که برای این چاره اندیشی بشه. یعنی کتمان این قضیه کمکی به حل مسئله نخواهد کرد. و چهارمین علت بحث عدم اعتقاد به تعادل بین 4 عرصه هست. 4 عرصه مختلف وجود داره که من مایلم این 4 عرصه رو حتما بهش اشاره بکنیم و اگر لازم شد بیشتر توضیح بده. مسئولیت های نوع بشری در جهان در 4 عرصه شناخته شده. 1 مسئولیت در قبال محیط زیست. 2 مسئولیت در قبال جامعه و جمع. اینا مسئولیت های جمعی است. 3 مسئولیت در قبال فرد و وجدان فردی. 4 مسئولیت در قبال آفریدگار و خدا. ما وقتی که در یک سیستمی این 4 عرصه که باید متعادل باشن و با هم در یک توازنی باشن به هم میزنیم و یک عرصه را بیش از حد و تمام عرصه‌های دیگر را تحت اون عرصه قرار میدیم، طبیعی است که این کار نکنه، طبیعی است که محیط زیست دچار مشکل بشه، طبیعی است که جامعه و اخلاقیات در جامعه سقوط بکنه. بنابراین این مسئله بسیار مهمیه. شما نمیتونید در جامعه‌ای که این چهار عرصه متعادل نیستن برنامه توسعه یا دکترین توسعه بدید که همه جانب نگر، کل نگر، به هم پیوسته و آینده نگر باشه.
بله خیلی متشکرم. آقای ازاره آسیب شناسی کردن آقای دکتر فهمی از اوضاع و اینکه چرا ما ناکام هستیم در به اجرا در آوردن حتی مطالعاتی که میکنیم و نتایجش هم منتشر میکنیم ولی نمیتونیم اجراش بکنیم. شما هم مثلا نظر بفرمایید.
در ارتباط با بحثایی که در اینجا انجام شد، حالا من در استفاده کردم، ولی ببینید یکی از مؤلفه های بحث آمایش سرزمین بحث فعالیتی که برمی‌گرده برنامه‌ریزی، و من خواهشم از آقای بوراسخر این بود که به هر صورت از سازمان برنامه بودجه، حالا ما همه کارشناسا مدت هاست مشترک کار داریم و عمدتا اینو به بحث بودجه خوب پرداختن، ولی بحث برنامه ریزی که برمیگرده به این که واقعا هدایت کنه تمام بخش ها را بالا به سمت تر آمایش سرزمین یا هر به اصطلاح برنامه دی که در بالا دست این برنامه قرار داره، من خودم به عینه ندیدم. و من میخواستم که شما بیشتر توضیح بدین که اگر بحث برنامه ریزی به عنوان یک مؤلفه اصلی سازمان و سازمان برنامه هست، در برنامه ششم به عنوان اسناد بالادستی، چیزی که حداقل بنده ادیانش هستم، به عنوان یک سند بالادستی تر آمایش سرزمین ارائه نشد که شما بیاین بر اساس تر آمایش سرزمین برنامه بخش کشاورزی رو چیکار کنی تهیه کنه. جناب آقای دکتر شاعری اشاره کردن که بحث خوداتکایی، خب دو تا موضوع خوداتکایی، امنیت غذایی، بهره وری از منابع آب و خاک را دیدن. خب وزارت جهاد کشاورزی ما چیکار کرده؟ بر اساس این استراتژی برنامه خودش رو بسته. و دیگر تر آمایش سرزمین بود که مشخص میکرد که مثلا در مناطق ما چه شکلی باید انجام بشه. قطعاً موقعی که شما میخواستین برنامه رو ببندین یا برنامه رو عودت میدادین، میگفتین به اصطلاح اصلاحش کنین یا خودتون اصلاحش میکردین. الان فرض کنین که در ماده 35 قانون برنامه ششم عمده تکلیفی که در مورد زیرساخت داره در مورد همین عملیات مثلا کانال ها هستش، آبیاری تحت فشار هستش و یه سری کارهای سازه‌ای. اصلا به این موضوعی که در ارتباط با بحث سرزمین پرداخته بشه اصلا بهش نگاهی هم در این موضوع وجود نداره. خب وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده که سالیانه حدود 600 هزار هکتار اراضی کشور را یا تجدید کنه به سامانه‌های نوین آبیاری یا به شبکه‌های فرعی که به اصطلاح بتونه آبیاری داخل مزرعه انجام بده. حالا کار نداریم که الزاماتش فراهم بشه یا فراهم نشه، که یک پنجمش فراهم بشه بقیش هم فراهم نشه. من میخوام بگم این تأکیدی که بر این موضوع خوداتکایی شده، بر مورد امنیت غذایی شده، بر بحث زیرساخت‌ها شده، در ارتباط با ترامش سرزمین تأکید نشده و به عنوان یک خطکش در سازمان برنامه بودجه نبود این کار انجام بشه. ما اینجا نمیخوایم که به اصطلاح همه بیام به اصطلاح مسئولیت‌ها را ارجاع بدیم به جای دیگه، خود ما مسئول هستیم. ولی با اینجا این به اصطلاح نشستی که هستش این هستش که بیان بینون نکته کلیدی و حساسش کجاست که میونه. جناب آقای دکتر فهمی اشاره داشتن به یه سری مواردی که بنده هم قبول دارم این موضوع را، یا جناب آقای مهندس نجفی یه مواردی داشتن که ما وفاق نداریم، ادبیات مشترک نداریم و از همه بدتر استمرارشه. تا یه مقطع یه برنامه رو ادامه میده، بعد یه دفعه راه میشه با یه سلیقه دیگه میاد یه روند دیگه را شروع میکنه و این واقعا به نظر من تنها جایی که میتونه این را به اصطلاح تعادل ببخشه و پیگیری و مستمر بشه سازمان برنامه هستش، چون به هر صورت همه دستگاه اجرایی نیاز دارن به اعتبار و نگاهشون به سازمان برنامه هست و قطعا سازمان برنامه میتونه بدین که اعتبار دستشه و تدوین برنامه هم دست خودون هستش و این موضوع خیلی اثرگذار بشه. من این وقتار این قسمت میخواستم که روشن بشن موضوع رو.
من یک سوالی هم از سیزو کنم حالا که
چند بردی میکنم. سوال بده، سوال خیلی زیاد شد، شما یادداشت کنیم بعدم بپرسیم.
در پاسخ به اصطلاح این که جهتگیری ها باید با حوزه‌های مختلف آمایش باشه، یه اتفاقی تو همون سال 83 افتاد، بحث ارزیابی توان سرزمین در شرح خدمات که بتونیم بر اساس ارزیابی اکولوژیک سرزمین بیایم چیکار بکنیم، فعالیت ها رو مستقر بکنیم در شرح خدمات. همون شرح خدمات و دستورالعمل پیوستش اونجا مشخص کرده بود برای ارزیابی توان اکولوژیک توان سرزمین باید انجام بشود، که تو الان خیلی از استان ها بر اساس معمول ارزیابی توان به این صورتی که پهنه شما پهنه سرزمین بر اساس مطالعات خاک، آب انجام میشه بر اساس این میای شما میگی اینجا به درد کاربری کشاورزی میخوره، صنعت میخوره. این اتفاق افتاده منتها از سال 85 تا سال 90 یه سری مستظرید اتفاقایی تو سازمان برنامه افتاد، بس استمرار که دوستان فهمی هم اشاره کردن یه مدت این وقفه افتاد. خوشبختانه از سال 92 با دولت آمدن دولت رانی خیلی موضوعات به اصطلاح بحثا خیلی جدیدتر پیگیری شد در رابطه با منطقه بندی هم که اشاره کردم، منطقه بندی های زیادی انجام از جمله ستیران و آخرین منطقه بندی هم که چون یکی از مشکلات ما که منطقه صحبت میکنیم یه جایی به جنبندی برسیم، به اصطلاح تو ماده 77 قانون برنامه 4م، 184 برنامه 5م و در به اصطلاح ماده 26 برنامه 6م به موضوع پرداخته شده. شورای هماهنگی توسعه منطقه‌ای ایجاد شده که بتونند، چون نمیتونه صرفا هر استانی خودش باشه، الان این شورا قرار تشکیل بشه، گزارش های استانی که انجام شده، طرح آمایش استانی که انجام شده بیاد در این شورا. همزمان یه اتفاق دیگه هم قرار میفته، چون تو قانون سازمان برنامه گفت سند ملی هم باید تهیه بشود، این اطلاعات به اصطلاح یه باتم آپ برنامه‌ریزی از پایین بالا میتونه به اصطلاح خوراک اون سند ملی رو تهیه بکنه. چرا؟ چون از تمام استان‌ها اطلاعات اقتصادی اجتماعی و پیش‌بینی‌هایی که تو آینده پژوهی‌هایی که تو انجام شده اومده و تیم تلفیقی الان قرار داره تشکیل میشه، ضمن اینکه شرح خدماتی هم در سطح ملی تهیه شد که از مجموعه گزارشات استانی و اطلاعاتی که از دستگاه‌های اجرایی متعدد گردآوری میشد در نهایت بتونیم در آینده نه چندان دور تو قانون یک ساله فرصت داده بتونه سند ملی هم تهیه بشه. بحث اجراش که میمونه به اصطلاح آقای فهمی صحبتشون تا کده، من یه عرایزی دارم بدن
چه ضمانتی برای استمرار اون نکته‌ای که کردن وجود داره؟ یعنی این باز این کارا میگین انجام شده یکی دیگه بیاد
یه سری مشکلاتی
که اینو چیکار باید بکنیم؟
یه مشکل مسیر مشکلاتی داریم نکنیم، ما الان زی حساب برنامه زی حساب مالی داریم در تمام دستگاه‌های اجرایی، زی حساب برنامه نداریم. این مستقیه سری
فرض کنیم
زیه برنامه داشته، زیه برنامه داشته، اون وقت میتوانیم این زیه ساب مالی به دستگاه اجرایی بگوییم که آقا این بند قانون چرا اجرا نشد، چون اونجا به صلاح هر مدیری باید پاسخگو باشه،
اعتبار بهش
نه نه اعتبار صرفا نیست. چون مشکلی که ما داریم به صلاح یه بند قانونی وجود داره، یک مدیری دو در دستگاه اجرایی هستش. خب این مدیر که بره بعدن نمیتونی شما بگی آقا چرا، اون میگه آقا مدیر
قبل. همینو میخوام بگم، چه ضمانت داره برای
یه سری سازوکارها در رابطه با ضمانت اجرایی باید چی اتخاذ بشود؟
خب اونا چیه؟
اون تو مجلس
الان در نظر گرفته شده؟
خب یکی از سازوکارها اینه که یک بازنگری، مثلا ما کار کن در به اصطلاح قانون استانداردهای محیط زیستی که داریم در کشور ملیه. خب زمانی که استاندارد برای تهران یکی باشد، برای کویر یزدی که باشد، انگیزه برای تمرکز زدایی که ما بارها و بارها،
بله خب اون هدف همین نمایشه دیگه. خب
اینجا مستلزم اینه که یک بازنگری استانداردهای منطقی تهیه بشود، هزینه های بارگذاری در مناطق توسعه خیلی بارگذاری زیادی مثل تهران زیاد بشود. اینا یه سری اصلاحات ساختاری قانونی در نظام برنامه‌ریزی که باید در این سند آمایش یک بحثی بحث های نرم افزاری حتما به این موضوع پرداخته شده. الان مطالعاتش در حال انجام هستش.
شما قانع شدی؟ جوابتون گرفتی؟
حالا خیلی ممنون. ولی یه بحثی که اینجا مطرح شد باز هنوز من قانع نشدم این بود که استمرار برنامه بود که به صورت با سلایق مختلف تغییر میکنه. یه بحث هم خود قانون هسته. ببینید الان قانونی که در سال 89 در مجلس محترم تصویب شد برای تعیین تکلیف چاهای غیر مجاز تا سال به سال 85، این اصلا دقیقاً ضد به سال طرح آمایش سرزمین این قانون هستش. من برای خودم باز این سوال اینجا مطرح هستش که خب
محتوای قانون چی بود؟
این قانونی بود که چاهای غیر مجازی خوب. که تا سال 85 حفر شده در سال 89 قانون تصویب شد، تا سال 89 تصویب شد که چیکار کنن، این چاها را تعیین تکلیف کنن، یعنی به نوعی
شناسنامه بدن بهشون.
آره
موقع که می‌خواستن شناسنامه بدن.
شناسنامه بدن و این به نوعی خب خود سرزمین رو داشت تباه میکرد. جاهای غیر مجاد برداشته بیروی الان بیلان منفی که هستش. حالا جناب دکتر فهمی اینجا
در مورد تمامی اون تصمیماتی که گاهگاه گرفته میشه گرفته در تضاد با
در تضاد با تر اومشده حتی قانونایی که به
طرف تصمیم قبول دارن
این آره.
و مقصر سازمان برنامه البته نیست اینجا چون
نه خود بینید جنابادی هم استدلال دارین که قبول دارین که به اندازه‌ای که شما در مرحله بودجه حساسیت دارین در بحث برنامه ندارین.
چرا اینجوری؟ اینو بارها هم هشدار دادیم ما.
نه نه ما در حداقل اینه که ما در برنامه‌ریزی که داریم سند بالادستی که بیاد ما رو کنترل کنه دست در برنامه‌ریزی ما ندیدیم تا الان. ولی در بحث بودجه چرا اینقدر با این جلسات متعدد گذاشته بشه تنظیم بشه بودجه طرح و پروژه؟
خیلی ممنون آقای فاضل تو فهمی بفهم شما بعد خدمت شما خواهیم بود.
بس برنامه آمایش سرزمین چون یک برنامه کلان کشوری است، فرض بر اینه که منابع اقلیم و بسیاری از پدیده ها در مقیاس استانی اتفاق نمی افتن. مقیاس حداقل اینه که منطقه و کشوری است.
پس این تحریک که میگم تو استان ها قرار
استانی این به درد شوخی های تاریخی به نظر من و
شوخی های تاریخی
به این دلیل که اولا
آقای پوراسخر بگیم چه شوخی میکنم
اونجاست که واقعا به نظر من استاد مسلم واقعا آمایش هستن که ارادت ویژه دارن در سازمانی که ایشون وجود داره. قبل از اینکه اون پورتره تصویر بزرگ آمایش ملی رو داشته باشیم و بعد برش استانی بگیریم، در دنیا اینجوری یعنی یه آمایش ملی دارید، منطقه‌ای دارید، بعد برش‌های استانی گرفته میشه.
ما اینجا برعکس
یعنی ما اومدیم چون ما نبودیم.
تو کنم فرمایش آقای اصلا این بود که منطقه در ظرف به اصطلاح طبیعت خودش نه به اصطلاح
طبیعت خودش
نیست.
نه. بله. ببینید چیزی که هست اسمش آمایش استانیه. من واقعا شما را دوست دارم برید نگاه کنید آمایش گیلان رو بگیرید با آمایش سیستان بلوچستان، عناوینی چه خط بزنه استانها را بخونید
فرق با
من اینه همه یعنی همه ماشین سازی میخوام همه نمیدونم قطعه که داده همه
آخه مگه خواستشون رو مینویسن یا اینکه ظرفیت ها پتانسیل ها رو
وقتی شما استانیش میکنی هر استانی میخواد در همه زمین ها اول باشه.
نه من میخوام من اصلا
نه همینطور نه مشکل همینه که قابلیت ها پتانسیل ها نمیشه
دیگه ولی میان لابی میکنم میگن نه به
واقعیت اینه
جالبه واقعا
مطمئنم یعنی میگم شوخی تاریخ از این جنبه که دکتر اونجا از این
شوخی ها چرا میکنی؟
خب من استفاده دیگه ای دارم چون ما سالهای ساله این نگاه رو دارم میگم، من نگام اینجوریه چون خیلی دوستان این ایرادی که مطرح کردن من تا حدود قبول دارم، منتها ما یک شیوه برنامه ریزی پایین به بالا یا باتم آپ پلنینگ داریم.
خب
به اصطلاح برنامه ریزی بالا و پایین داریم.
من اینو برنامه ریزی سالهای... به درد این کار
نه من دیگه. اعتقادم اینجور سالهای سال ایراد میگرفتن به دستگاه های برنامه ریزی از جمله سازمان برنامه که آقا همه چیز متمرکزه. اینجا من استنباطم اینو که از پایین به بالا بحث تمرکز که بتونی شما یک تصویری داشته باشی، اون بحثی که من میفهمم تا حدودی قابل قبوله که اکثر استانها همه چیز میخوان، منتها یه تیم تلفیق ایجاد خواهد شد و متشکل از کارشناس‌های متعدد که بتونه این اسکنی که از پایین اومده بتونه اون به اصطلاح چیزو خدمت شما عرض کنم.
حالا این یک سیاست گذاری است، یک در واقع یک مسئله کلان هست، یک تصمیم گیری کلان هست برای کل مملکت. چطور ممکنه که ما اجازه بدیم به این که استانها بیان خواستشون رو مطرح بکنن و از پایین به بالا باشه؟
از بالا به پایین
اول سیاست باید تعیین بشه و بعد همه در راستای اون چیز کنن.
از بالا اتفاقی که افتاده اومدیم سال خدمت شما 96 اون جبه سواد ملی آمون 83 جهتگیری های ملی آمایش اون بحثی که میکنم از در سطح ملی مطرح شده برای حوزه های مختلف.
آره.
که تو به ماده 281 بند برای حوزه های مختلف تا حدودی نگاه به اصطلاح برنامه‌ریزی به اصطلاح بالا به پایین پایین بالا داره انجام میشه که امیدوارم بنده اگه عمرمون عمری باقی باشه اون تیم تلفیقی متشکل از کارشناسای مختلف از جمله آقای فهمی هم من اونجا پیشنهاد دادم که حتما حضور داشته باشن بشه به یک
به اصطلاح نگاه همه جانبه در رابطه با توزیع فعالیت ها در پهنه سرزمین
این درست برسیم. میشه اینجوری به نظر شما بفهمید؟
اگه کار برای
دوباره کاری هست
میخواد، یعنی ولی به هر حال این که فقط به استانی متکی باشیم تراژدی.
آخه تا این کارا رو شما انجام بدین دوباره تیم جدید میاد، همه جدید
نیازهای جدید و تیم جدید و سیاست